نگ بود چون قایده های بخطری ریایه نشده بودند که امکانی سختار را بیشتر میکند. با گفته او نسبت به این حالت سند ترتیب دادند ولی هنوز جریمه نشده بود. حالا در تاجیکستان اکثر مقامات حفظ حقوق استفاده درست برق در منزل های زیست و کارخانه ها را میسنجند. ظاهرا تاجیکستان گرفتار بحران کمبود برق است. هرچند رسما هیچ محدودیتی در انتقال نیروی برق اعلان نشده است ولی ساکنان از خاموش شدن برق در خانه هایشان یک ماه باز شکایت دارند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت قرقیزستان در پس منظر مناقشه‌های مرزی با تاجیکستان به خریدن سلاح و مهمات اقدام کرده است. این عملکرد بیشکک بر روند مذاکرات چه تأثیر می‌رساند و در دوشنبه در این باره چه فکر دارند؟ در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دقیقاً پس از نیم سال زده‌خورد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان، رهبریت بیشکک تصمیم گرفته است تجهیزات نظامی خود را نو کند. در آخر ماه اکتبر امسال بیشکک 40 ماشین زره‌پوش تویوتا را که برای خدمات مرزبانی ولایت بادکن از دبی خریده شدند به نمایش گذاشت. آن زمان قمجیبرگ تاشف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان اظهار داشت که برای خریدن ماشین ها از بودجه دولت 300 میلیون سوم خرج کردند. و قبل او قرار است قرقیزستان در آینده نزدیک از ترکیه دستگاه های بسرنشین بایرکتار و از روسیه تجهیزات اکتشافی اورلان 10 بخرد. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری قرقیزستان گفته است این کشور در تاریخ استقلال خود بار اول شاهد خریداری تجهیزات نظامی به این تعداد از بودجه دولت می شود. خود صادق جبارف هنگام نشست مطبوعاتی بودی روز 23 اکتبر تاکید داشت که کشورش 100 میلیون دلار بودجه را برای مسلح کردن ارتش مصرف کرده است. در همین حال صادق جبارف در اوایل ماه می چند روز پس از درگیری مسلحانه با تاجیکستان از تصمیم بازنگری دکترین ارتش قرقیزستان خبر داد. رئیس جمهور قرقیزستان در ماه می هنگام سفر خود به ترکیه مسئله از سر گرفتن همکاری های نظامی کشورش را با ترکیه در میان گذاشت. به جز این وزیر کارهای خارجه قرقیزستان بعد دیدار با همتای ترکش از میل کمک به بازگشت نظامی ترکیه به کشورش اطلاع داد. علاوه بر این هنوز تا به وقوع آمدن مناقشه های مرزی ماه فوریه سال جاری در جریان سفر صادق جبارف به روسیه توافق وارد کردن تجهیزات موشکی S-300 و پهپاد تهاجمی به قرقیزستان رسانه ای شد. پرویز ملاجان سیاستشناس مستقل بر این باور است که رهبریت قرقیزستان با این راه عملا مذاکرات سیاسی را خلل‌دار کرده میخواهد مسئله را از طریق وارد کردن فشار حل کند. آنها با محاصره اقتصادی ادامه میدهند، تلاش میکنند با طالبان و طرف های دیگر رابطه برقرار کنند و سلاح می‌خرند. این اقدام‌ها یک نوع علامت هشدار دهنده برای تاجیکستان می‌باشد، می‌گوید مولا جانوف. او تاکید می‌ورزد که در صورت ادامه یافتن چنین وضعیت، رهبریت تاجیکستان نیز دست به مسلح کردن ارتش خود می‌زند. تاجیکستان همچنان یک از کمک گیرندگان نظامی روسیه در منطقه مانده است. روسیه تنها از سال 2014 تا 2019 برای نیرومند کردن ارتش تاجیکستان 122 میلیون دلار یاری کرده است. بر اساس آمار رسمی، با این مقدار مبلغ برای تاجیکستان تعداد قابل توجه چرخبال‌ها، ماشین‌های زرهی، توپ‌ها و مهمات کمک شده است. طبق آمار سفارت آمریکا در دوشنبه، ایالات متحده از سال 1992 تا این دم به تاجیکستان با مبلغ 330 میلیون دلار کمک نظامی رسانده است. در دایره این کمک‌ها به نیروهای مسلح تاجیکستان 358 ماشین به ارزش 10.5 میلیون دلار سپرده شده است. همچنین در چارچوب مبارزه با تروریسم بین‌المللی، چین نیز در رساندن کمک به تاجیکستان نقش فعال دارد. هرچند آمار رسمی مقدار کمک‌ها نشر نمی شود، تجهیزات نظامی چینی را می توان در مراسم و مشق‌های نظامی تاجیکستان در مرز با افغانستان مشاهده کرد. یک منبع رده آزادی در حکومت تاجیکستان به شرط افشا نشدن نامش گفت جانب تاجیکستان خبر تجدید تجهیزات نظامی قرقیزستان را به گونه آرام قبول کرد. قرقیزستان یک کشور مستقل است و برای خریدن همه گونه سلاح حق دارد. فکر نمی‌کنم که این کشور از سلاحش علیه تاجیکستان کار بگیرد، گفت مصاحب ما. اما شهرعلی رضایان سیاستشناس تاجیک نظر متفاوت دارد. او میان عملکرد رهبریت قرقیزستان و مناقشه های سرحدی ماه اپریل رابطه مستقیمی میبیند. به قول او خرید و به ولایت بادکن فرستادن تجهیزات نظامی، تصمیم دو ماه حساب کردن خدمت یک ماه نظامیان مرزبانی و نیروهای داخلی در ولایت بادکن و اینچنین دستیابی به پهپادهای اکتشافی روسیه و ترکیه را میتوان همچون تلاش ایجاد ترس پنداشت. خود صادق جبارف هنگام نشست مطبوعاتی 23 اکتبر امسال گفت که مسلح شدن کشور او هدف های دفاعی دارد. بر اساس رده بندی گلوبال فایر ترانسفورمر ایندکس 2021 که ماه اکتبر امسال نشر شد، در بین 146 کشور توانایی نظامی قرقیزستان در رده 93 و تاجیکستان در جایگاه 99 قرار دارد. بنا به معلومات سازمان، در صف نیروهای انتظامی قرقیزستان 11000 سرباز و افسر خدمت می‌کند. این کشور 150 تانک و ماشین دیگر زره پوش، 159 توپ، 3 فرورد توپ، 21 سیستم موشکی، 7 چرخبال از جمله 2 چرخبال نظامی دارد. بودجه مدافع قرقیزستان 20 میلیون دلار است. طبق همین شاخص، نیروهای مسلح تاجیکستان از 9000 سرباز و افسر عبارت است. ارتش تاجیکستان با 400 ماشین زره پوش، 253 تانک، 80 فروند توپ، 20 چرخبال از جمله 6 چرخبال نظامی، 1 هواپیمای مسافربر، 125 سیستم موشکی مسلح شده است. بودجه مدافع تاجیکستان 79 میلیون دلار است. مقامات تاجیکستان رسما آمار سربازان و افسران و تجهیزات نظامی خود را آشکار نمی‌کنند. 28 اپریل امسال در مرز قرقیزستان و تاجیکستان مناقشه مسلحانه سر زد. در پی این درگیری تاجیکستان از 19 کشته و 87 زخمی خبر داد. به اطلاع جانب قرقیزستان، این کشور 36 کشته و 154 زخمی داشته است. مقامات ولایت سوخ درباره پر ویران شدن قریب 20 خانه و انشاءات خبر دادند. مقامات بودکان گفتند 140 خانه، مکتب و پاسگاه‌های مرز سوخ تا یا ویران شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حکومت طالبان روز سه‌شنبه دوم نوامبر اعلان کرد که استفاده از اسعار خارجی در افغانستان منع است. این تصمیم طالبان میتواند به طور قاطع باعث ورشکسته شدن اقتصاد این کشور شود. در حال حاضر با قطع ناگهانی کمک های بین المللی، اقتصاد این کشور در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه می کنم. این اقدام ناگهانی و غافل کننده طالبان چند ساعت پس از آن انجام گرفت که روز دوم نوامبر در حمله مسلحانه به کلانترین بیمارستان نظامی در افغانستان 19 نفر کشته و 10 ها کس دیگر زخمی شدند. در بیانیه طالبان که سخنگوی این گروه در اختیار رسانه ها گذاشت آمده است، شرایط اقتصادی و منفعت های ملی تقاضا میکند که همه افغان ها در داد و ستد های روزانه خود از پول ملی استفاده کنند. استفاده از دلار آمریکایی در بازارهای افغانستان بسیار رایج است. در شهرهای مرزی افغانستان نیز عموماً پول کشورهای همسایه مانند پول ملی پاکستان برای خرید و فروش استفاده می شود. طالبان در صدد آزادسازی میلیاردها دلار از ذخیره های بانک مرکزی افغانستان است. در حال حاضر این کشور با بحران پول نقد، خشکسالی گسترده و موج نو مهاجرت روبرو است. افغانستان میلیاردها دلار دارایی در خارج از جمله بانک مرکزی آمریکا و کشورهای اروپایی دارد، اما از زمان سرنگونی حکومت پیشین به دست طالبان دارایی های آنها بلاک شده است. از 4/3 حصه خراجات افغانستان را آمریکا و دیگر نهادهای بین المللی تامین می‌کردند و با خروج آنها از افغانستان همه این کمک ها قطع شده است. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شده قدرت را به دست گرفت. تا کنون هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
سردارم نباشی می‌سوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، این دل که تپش دارد تنها برای تو، برای تو، برای تو، جایی تو که در دل بوده است ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم. عشق است و محبت است و دنیا
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت. تیم سارا کمپانی دوشنبه باری سوم غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان باری اول در تاریخ خود به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راه پیدا کرد. مرحله نهایی مسابقه با اشتراک 16 دسته بهترین قاره سال آینده در ازبکستان برگزار می شود. دسته منتخب المپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگشف در مسابقه انتخابی گروهی بی که از 25 تا 31 اکتبر در شهر دوشنبه دایر گردید و دسته های لبنان با حساب 1-0، نپال با حساب 6-0 غلبه کرده، از تیم ایران با حساب 2-3 شکست خورد و در نتیجه جای دوم را از آن خود کرد. تیم ایران مقام اول را کسب نمود. مهدی مهدیویکیا سرمربی منتخب المپی ایران درباره تیم المپی تاجیکستان چنین گفت:
فوتبال تاجیکستان تبریک بگم، تیم خیلی خوبی بود، واقعا تیم با برنامه‌ای بود.
مسئول دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در فدراسیون فوتبال کشور انور شاه میرزایف از آن اظهار خوشحالی کرد که فوتبال بازان جوان تاجیک برای اولین بار به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتند.
11 نفر بازیگرمون این بچه هایی که از 20 ساله خورد هستند، یعنی که اونها آینده ممکن با خوبتر نصر بی خطا بازی کنند و توپ رو تیزتر به قسم پیش برتایند.
دسته های منتخب جوانان تا 23 ساله قاره در مرحله انتخابی جام آسیا 2022 در 11 گروه بازی کردند. طبق نظام نامه غالبان گروه ها و 4 دسته بهترین جای های دومی گروه ها به حق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 مشرف شدند. به این ترتیب دسته های منتخب المپی قطر از گروه A، ایران از گروه B، عراق از گروه C، کویت از گروه D، امارات متحده عرب از گروه E، اردن از گروه F، استرالیا از گروه G، کره جنوبی از گروه H، ویتنام از گروه I، مالزی از گروه J و ژاپن از گروه K همچون غالبان گروه ها به مرحله نهایی جام آسیا 2022 راحت گرفتند. دسته های منتخب تایلند از گروه J، عربستان سعودی از گروه D، ترکمنستان از گروه F و تاجیکستان از گروه B که در بین دسته های جای های دومی گروه ها نشاندات های بهترین داشتند، حقوق اشتراک در مرحله نهایی جام آسیا 2022 را پیدا کردند. منتخب ازبکستان به جام آسیا 2022 به حیث میزبان راحت گرفته است. خبر دیگر، دسته سارا کمپانی دوشنبه باری سوم غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان شد. این دسته که در بازی پنجم و خاتمه‌ای سلسله نهایی تیم سپری شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد، غالب لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان در موسم سال 2021 گردید. از این پیش باشگاه دوشنبگی سالهای 2018 و 2019 با مدالهای طلایی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان مکافاتانیده شده بود. از روی نتیجه گیری موسم امساله دسته سپری خوجند با مدالهای نقره سرفراز گردید. مدالهای برنجی به دسته پایتخت دوشنبه سپرده شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزیزه پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبان عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوصی کمسامولسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین آژانس خبری مستقل در تاجیکستان میباشد. با دنبال تأسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 به نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تأسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند میباشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد میگویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چون که دیروز در یک بخواننده در یک مراجعاتی بخواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن دیر آید و شیر آید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدت کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گزیتای روز زبان تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم
و راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتقادها راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم، حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلوس را فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتند. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از بوین میشمیشو بوین خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدونم کی براورده است این اووزه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووزه ها همین بود که من کمتر در دفتری کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمشو پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشاءالله.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتن و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیاد هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه میتواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است، و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی، و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان، و این پروبلما هست. این پروبلما هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده‌ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم، یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرهای از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار، و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از پلوس، آژانسی اطلاعاتی از پلوس با نشان نیوز تیجی و از پلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دستنورد شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفته‌نامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از پلوس تاثیر رسوندن این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موثر شد، دست ناراض بود، اما با وی پی ان
باز
کردن سایت ما امکان داشت، و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند، و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است. این کار رو کی کرد؟ به هر حال ما می دونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دومین های در زون تی جی به اون مسئول است و باید نظارت کند. ما به اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزهای اول، هفته‌های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده‌های ما دومین نو ما رو نمی‌دونستند. برای همین اودیتور، یعنی عدد خواننده‌ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز اودیتوری که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکت تقریبا باز همون اودیتوری باز زیاد شد.
ما در باره مانعه ها صحبت کردیم و در چنین شرایط، در شرایطی که چنین مانعه های سیاسی و اقتصادی و اخنان مانعه های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه های واقعا مستقل چگونه است و تا کجا می شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه جانبه، البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست، و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حدی امکان، یا اینکه گوید که نه، من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو مینویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار ژورنالیستی
بهتر شده میشود؟ بله، البته دشوارتر هست، خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پروبلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، این اکاس کنید، و فکر میکنم که به جمعیت، به آدم های، به مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستن سامانه ما یا شکستن سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقت آخر دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت را محیط نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردن، میدادن و سود میکردن، مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردن و صحبت میکردن در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستن، یگان کس زنگ نمیزند، یگان کس نمیآید، و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختتر اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تعدید دیگر
فکر میکنم که بله، امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازه پلیوس. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعده با شما خداحافظی میکنم.